انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری در مورد برنامه ها و ختمشانان امروز با محمد نادر نعیم گفتگو می کنیم. نادر نعیم در سال 1344 هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان گشود. وی فرزند سردار محمد عزیز نعیم و نواسه برادر داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان است. از سوی خانواده مادر نیز نواسه محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان است. آقای نعیم مکتب را تا صنف ششم در لیسه استقلال شهر کابل ادامه داد. سپس با خانواده‌اش به لندن رفت و در آنجا تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رسانید و تحصیلات عالیش را در رشته کامپیوتر ساینس در پوهنتون نورت لندن انجام داد. وی در سال 1382 هجری شمسی با پدرکلانش محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان پیوست و برای مدت به حیث سکرتر خاص وی وظیفه اجرا کرد. نادر نعیم همچنان عضو کمیسیونی بود که به هدف شناسایی اجساد سردار محمد داود و خانواده وی ایجاد شده بود. تاج محمد اکبر و عزیز الله پویا معاونین اول و دوم آقای نعیمند. وی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی صحبت میکند و دو فرزند دارد. در آغاز تشکر نعیم صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. میخوایم سوال اول قسم مطرح بکنم از شما که آیایی که شما از خانواده محمد ظاهر شاه سابق افغانستان و سردار محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان هستین، این مسئله باعث شد که شما خود را به ریاست جمهوری نامزد بسازین یا هم کدام علت دیگر وجود دارد؟
دلیلی که ما پس به افغانستان بازگشتیم همین بود که خدمت کنیم برای وطن و ملت عزیز ما. ای که مردم افغانستان در طول امی 10 ساله که من شاهد هستم به هر قریه که رفتیم، به هر خانه که رفتیم و جز از احترام و جز از محبت و جز از سپاس چیزی دیگری را ندیدیم. و ما به این باور هستم که ما هم یک مسئولیت به مقابل مردم و ملت خود داریم و وقتی که اونا به ما صدا میکنن که داخل صحنه سیاسی شویم، ما این دین ملی خود باید به مقابل مردم خود اجرا کنیم و این دلیلی بود که به تقاضای مردم ما داخل صحنه سیاسی شدیم.
شما چقدر امیدوار هستین که بتونین در پالوی ده نامزد دیگه شما پیروز شوین و رئیس جمهور افغانستان شوین؟
خب مثل بزرگای ما، توکل ما به خداوند متعال است. برد و باخت هم به دست خداوند متعال است، مگر ما تکیه میکنیم به مردم و ملت خود. یگانه موضوعی است که اگر مردم افغانستان، سراسر افغانستان آگاهی پیدا کنند که از امی فامیل، از امی خانواده باز کسی حاضر شده که استاد شود در میدان سیاسی، من گمان میکنم و اگر انتخابات یک انتخابات عادلانه و شفاف باشه، من چانس خوبی را میبینم.
یعنی شما نگرانی دارین که انتخابات در انتخابات تقلب هم خواهد صورت گرفت؟
خب از تجاربی که ما داریم با انتخابات گذشته مشکلات بوده که ما امیدوار هستیم که مشکلات کاهش پیدا کرده باشن، مگر فکر نکنم که به سراسر افغانستان ما بتانیم یک انتخابات بالکل شفافی را با خود داشته باشیم. البته آرزوی ما ایست که این انتخابات بهتر باشه از انتخابات گذشته کرده. موضوع بسیار مهم و عمده ای است که اشتراک هم اقوام افغانستان، سراسر افغانستان با شفافیت، که ای باعث مشروعیت رئیس جمهور آینده افغانستان حتما خواهد شد.
خب شما کدام مشکل جدیتر میدانید در افغانستان فعلا و در برنامه‌هایتان و در پلانی که دارین به او میپردازین؟
بزرگترین مشکل افغانستان و بزرگترین نیازمندی ملت و مردم افغانستان صلح و امنیت است و ما صلح امنیت با پروگرام‌های خود به ردیف اول قرار دادیم و من فکر میکنم چون فامیل ما، خانواده ما و شخص خودم کسانی بودیم که درگیر نبودیم به سالهای جنگ در افغانستان، فکر میکنم که چانس بهتری خود داشته باشیم که صلح به افغانستان تامین کنیم. ما پروگرام بسیار دقیقی سر این موضوع داریم. من فکر میکنم پروگرام فعلی یا مکانیزم فعلی نتیجه مثبتی را نداده. ما باید جستجو کنیم که یک مکانیزم اسلامی و افغانی ایجاب شود که او بتانه صلح پایدار و دوامدار به افغانستان پس بیاره.
خب میشه کمی به روشنی پرتین که چی گونه شما میخواین که این برنامه را عملی بسازین؟ چرا تلاش های خود وجود داشته، شورای صلح هست فعلا فعالیت داره، اما شما چی برنامه مجزا و متفاوت دارین تا بتونین که مخالفان مسئله دولت افغانستان را قانع بسازین که به پای میز مذاکره بیاین.
موضوع اولی که قابل توجه است این است که امروز در افغانستان یک فضای بی‌باوری و یک عدم باورمندی با خود پروسه و خود میکانیزم های است. فعلا میکانیزمی را که ما با خود داریم یک میکانیزم دولتی است و مشکل مخالفین با دولت هستند. تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که من صحبت کردیم، مخالفین باورمند امی پروسه فعلی نیستند. چیزی که من از سابق باورمند بودم و حتی پیشنهاد کردم که صلح به افغانستان یک گروپ ثالث البالخیر میتونن به وجود بیارن و پلانایی که ما داریم که صلح افغانستان باید متمرکز نباشه، ولی به هر ولایت افغانستان شوراهایی باشن که به با اونجا علما حصه داشته باشن، به با اونجا بزرگان قومی حصه داشته باشن، به با اونجا مجاهدین بی‌طرف حصه داشته باشن که کسانی باشن که مخالفین به با اونا باور کنن که حداقل امو نیازمندی های واقعی از اونا روشن شود.
اما شرط اساسی مخالفین مصالحه به خاطر گفتگوهای صلحی است که باید نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک بکنن. نظر شما این مورد چی است؟
خب من فکر میکنم که این یک پروسه است که آغاز شده و شما چیزی که بهتر میفهمین، نیروهای خارجی کاهش پیدا کردن. باز مسائل هستند، مثلا مسائل کمک های خارجی که وابسته است به این پروسه. این یک وقت میگیره که تا وقتی که افغانستان با پای خود استاد شوه و خود کفا شوه، ولی تا جایی که من معلومات دارم این موضوع تنها موضوعی نیست. کسایی هستن که ناراض هستن، کسایی هستن که واقعا ناراض هستن. من خدمت شما عرض کنم که اگر ما مثال بیاریم دوره که به افغانستان صلح ثبات بود، در دوره بابای ملت احمد ظاهر شاه یا سردار صاحب شهید، ببینین با او وقت چقدر توجه میشد در وقت حکومت بابای ملت که در 40 سال حکومت شان اونا یک بار حکم اعدام کسی را صادر نکردن. یک قاتل به او وقت بود که نامش جبار بود و اونا گفتن که در وقتی که ما به سفر میرم حکم اعدامش ولیعت امضا کنه. تا وقتی که ملت ما باورمند نباشن به حکومت خود، هیچگاه ما نمیتونیم که به اهداف بزرگ ملی خود برسیم.
شما به ابعاد خارجی مشکلات فعلی در افغانستان چی برای میبینین؟ کدام کشورها را دخیل میدانین؟
خب افغانستان یک موقعیت جیوپولیتیک یا جغرافیایی داره که همیشه یک میدان رقابت‌های خارجی بوده. اگر شما در وقت سابقه را ببینین، افغانستان میدان رقابت شوروی سابق و هند برطانوی بود. امروز این رقابت‌ها انکشاف پیدا کردن و ما می‌بینیم که از سوی همسایگان و کشورهای دیگر تاثیرات خود در این 3 دهه جنگ داشته. مگر ما امیدوار هستم که اگر ما بتانیم که منافع ملی خود و دیدگاه خارجی بسیار روشن را با خود داشته باشیم که جز پلان‌های ماست که منفعت ملی ما متضرر نشه.
خب اگر شما در انتخابات پیروز میشین و می توافقنامه امنیتی که فعلا جنجال ها رویش ادامه داره و حکومت فعلی امضا نمیکنه، شما اگر پیروز میشین و رئیس جمهور میشین امضا خواهد کرد؟
خب مسئله مهم باز هم مردم است. تصمیم نهایی از وقتی که یک لوی جرگه افغانستانی تصمیم میگیره، رئیس جمهور مجبور مکلف است که امضا کنه.
بله، اما این 2 شرط را که رئیس جمهور پایان برگزاری جلگه گفتند که قطع عملیات نیروهای خارجی در خانه های افغان ها و همچنان آغاز عملی پروسه صلح افغانستان، این 2 شرط چقدر مهم است؟
بسیار شرایط بسیار مهم و عمده هستند. پیش ما سوال است که چرا این مسائل بیشتر درست تراریزی نشده بود و آلی موضوعات بلند میشه و تا جایی که من میفهم حداقل به بود اول ازی ما دستاوردهای را داریم و این مسئله بسیار مهم و حیاتی است برای ما و برای ملت ما.
در مورد حقوق بشر به خصوص حقوق زنا شما چی پلانهایی دارین، چی برنامه‌هایی دارین؟ آیا حقوقی که فعلا برای زنا داده شده شما این را کافی میدانین؟
اینطور است که مشکل عمده ما به افغانستان امروزی است که عدم حاکمیت قانون امی است که حقوق بشر بالعموم زیر پا میشه و ما نمیتونیم نیست که ما قوانینی نداشته باشیم، مگر میبینیم که قوانین تطبیق نمیشه و کسانی که زیادترین صدمه میبینن کسانی هستند که طبقه محروم ماست که زیادتر از این مشکلات با. حقوق زن بسیار یک موضوع مهم است، یک موضوع حیاتی است. بدین مبین اسلام حقوق زن بسیار مشخص شده و ای که حادثاتی که امروز ما میبینیم و امروز رخ میده قابل شرم است برای ما و من فکر میکنم یه مسائل است که به سر ازی بسا یک واکنش جدی با صورت بگیره.
همین خشونت های منظورتون از دباره برای زن است؟
خشونت ها به مقابل خانم ها، بله، چون خانم ها بیشتر از نصف
جامعه
را تشکیل میده و اونها حق خود دارن، حقوق خود به اسلام دارن، حقوق خود به بشریت دارن و این حقوقشان باید حفظ شود.
اما تا اندازه حقوقشان برشان داده شده در بسیاری ادارات از جمله پارلمان و در بسیاری پست‌های بلند فعلا کار میکنن، یا شما اینو کافی میدونین یا میخواین که بیشتر شوه سهم زنان؟
نه، میخواین بیشتر شوه سعی کنین، اینی کافی نیست. مثلا ما میگیم که این چیزای بسیار ابتدایی است که به هر جامعه که برین این موضوعات حل است. به اینجا که ما دستاوردی داشتیم این گپ خوب است، گپ مثبت است، مگر هم باید است که این تقویت شوه، یعنی به پلان‌هایی که ما داریم ما تشویق میکنیم که اشتراک خانما به دولتداری و به تجارت و به ساحه‌های دیگه، سکتورهای دیگه تقویه شد.
موضوع دیگه که مرتبط است و هم به حقوق بشر تطبیق عدالت انتقالی است، در این زمینه شما چی برنامه دارید؟
این یک موضوعی است که خب هر دولت با مو قسم خود با یک رواندی داشتن درباره موضوع. این موضوع موضوع مهم است، مگرم چیزی که بسیار من متوجه هستم مردم افغانستان در حالت فعلی که قرار دارن، اینا زیادتر اندیشه برای آینده خود دارن که آینده همین مشکلاتی که فعلا ما شما داریم، این مشکلات از چی رای ما حل میکنه. اگر مردم افغانستان نیازمند از این بودن که عدالت انتقالی با اشکالی که اونا لازم میبینن تطبیق شوه، ما یک میکانیزم بر از او خواهیم داشت. مگرم ناگفته نمونه که عدالت انتقالی به اینجا مفهوم از این نیست که فرض کنیم هر کسی که به افغانستان به طول نمی سیده هجن کردن ای به محکمه کشانده شده یا ایدام شده یا غیره و غیره. میکانیزم های هستن که مثلا به کشور افریقای جنوبی که استفاده شدن که رفع اتو یک مشکل برای مدت دوامداری که به افغانستان صورت گرفته،
یعنی میگن عفو شوه کسایی که
دخل نه حق، نه حق ماست و نه حق کسی دیگری است، این حق ملت و مردم افغانستان است و اینجا پارلمان افغانستان رول بسیار عمده بازی کرده میتونن، به اینجا جامعه مدنی رول بسیار عمده بازی کرده میتونن و با اینها ما میتونیم یک مکانیزم را با وجود بیاریم که قابل پذیرش مردم و ملت ما باشه.
مسئله دیگر که یک مشکل جدی خوانده میشد در طی بیش از یک دهه در افغانستان و موجودیت فساد اداری است. اگر شما پیروز میشین به خاطر محو این پدیده چی برنامه‌ای خواهد داشتین؟
خب فساد اداری من همیشه میگم که به شکل یک سرطان به وجود وطن ما شما تیچ شده و متاسفانه این فساد اداری از بالا به پایان گسترش پیدا کرده و ما شما یک اصطلاح داریم که وقتی که او به بالا خط باشه پایین هم با خود خط میکنه. عوامل مختلف داره فساد اداری افغانستان امروز و مقدار پولی که به افغانستان در طول امی ده دوازده سال آمده، این امی مشکل به یک شکل بسیار سریع افزایش باخت پیدا کرده. لحاظا مهم است که فساد اداری مثل که به کشورهای دیگر یا تجربه شده بود باید از سطح بالا پاک شود. از سطح بالا از خود رئیس جمهور باید شروع شود، از کابینه شان شروع شود و بعد از او ای آستازتا به ادارات دیگر باشه. چیز مکانیزمی که ما تحت نظر داریم
ایست منظورتان ببخشی نظیه است که یعنی نظارت باید بیا یا ایست که شما میگین که اینا با فساد اداری دخیل هستن گفتین از ریاست جمهوری شروع شد باز پایین بیا؟
نه مقصد ما است که مفکوره فرض کنید من به سال برای شما دادم مثلا کشور سنگاپور که بودن وقتی که رئیس جمهور نوامد گفتن که من از خود شروع میکنم، از فامیل خود شروع میکنم. مقصدم از پرنسیب او رقم یک دیدگار ما باید با خود داشته باشیم و در عین زمان چیزی که ما فکر میکنیم با پلتفرم ما جامعه مدنی میتونن یک رول بسیار بزرگی را به اینجا یک کمکی را کنن، اما با این که برد مشورتی برای خود دولت داشته باشن و در عین زمان اونا از همه دفاتر حکومتی ارزیابی مستقل کنن و راپور بدن هم به دولت هم به ملت مردم افغانستان.
و موضوع اخیر مسئله اقتصادی است. به این خاطر شما بسیار فشرده اگر بگوین که چی پلان های دارین تا اقتصاد افغانستان از این حالت برای؟
خب نگفته نمانه که ما به این عقیده استم که یک فرصت بسیار طلایی را ما از دست دادیم، بالخصوص 5 سال اخیر، ولی دنیا و جهان با ما تعهد دادن که تا یک زمان دیگه همراه ما همکار هستند و با ما کمک میکنن. ما یک پلان 15 ساله داریم برای گسترش اقتصاد افغانستان که اول مدیریت سالم باعث با وجود بیاید، یکی، و دومی که از بیلانس که فعلا موجود است که یک بیلانس غیر قابل قبول است که واردات و صادرات ما می باشه، ما 95% وارد داریم و 5% صادرات باشیم. سر از این ما یک پروگرام بسیار مشخص داریم که به طول همین 5 سال ایره چطور گسترش میدیم. سکتورهای مختلف، مثلا از زراعت بسیار یک سکتور عمده بر افغانستان است. امروز صادرات ما چیز کم بیشتر از 110 میلیون دلار است. با پلانی که ما داریم در طول 5 سال و الی 10 سال ایره ما گسترش میدیم به 800 میلیون دلار با پلانهای داریم. میکانیزیشن بسیار مهم است با سکتور زراعت که زراعت ما هنوز هم بسیار به شکل ابتدایی پیش میره. معدن بسیار یک سکتوری است که به او توجه خاص شوه که از سکتور معدن ما هم میتونیم بخصوص به دراز مدت دستاوردهای زیادی داشته باشیم. و در عین زمان سکتور IT هم یک سکتور است که به افغانستان به می 10 سال رشد کرده و ما رشد بیشتر شد پلانها برای 10 سال آینده.
اما این برنامه همه به هزینه و به پول نیاز داره افغانستان که از خود هیچ چیزی نداره. شما چگونه تطبیق خواهد کردین برنامه؟
خب اعتراضه که با تعهداتی که داده شده به توکیو و به شیکاگو که در روز پیشم به کابل یک کنفرانس گرفته شده بود، ما کمک دنیا را با خود داریم. پلانی که ما داریم، پلان خدمت شما عرض کردم، پلان 15 ساله است. از این 15 سال 8 سالش پلان است که فعلا تعهد شما با خود داریم. من متیقن هستم اگر ما مدیریت بهتر نشان بتیم، ما میتونیم که تا 15 سال دیگه افغانستان خودکفا بسازیم.